ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن.
ترجمان وحی.
به کارشناسی استاد محمد تقی فیاض بخش.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همه عزیزان شنونده و بزرگواران همراه با برنامه ترجمان وحی سلام عرض میکنم. رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه به جناب سلمان رضوان الله علیه فرمودند: یا سلمان، القرآن افضل کل شیء دون الله. قرآن بعد از پروردگار بالاترین امور است. فمن وقر القرآن فقط وقر الله. پس اون کسی که در زندگی خودش قرآن را عظیم بدارد، در حقیقت پروردگار را در زندگی خودش عظیم دانسته است. و اون کسی که قرآن را خار و کوچک بگذارد، حریم الهی را خفیف و کوچک در زندگی خودش کرده. و من لم یوقر القرآن فقد استخف به حرمت الله. در برنامه امروز سوره مبارکه همزه رو آغاز میکنیم، سوره‌ای که خداوند در مکه بر رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه نازل فرمود و شأن نزول اون رو هم بنابر نقلی که در کتاب‌های تفاسیر ذکر کردن، درباره اون عده از کفار مکه بود که پیامبر اکرم و مسلمان‌ها رو به انواع گوناگون طعنه می‌زدند و مسخره می‌کردند. لذا آغاز این سوره مبارکه هم با تعبیر تند و تهدید آمیز ویل لکل همزه لمزه آغاز میشه: وای بر هر عیب جوی طعنه زن، و یا وای بر هر اهانت کننده هرزه زبان. مخاطب سوره هم هرچند در شأن نزول ذکر کردند که صنادید و اشراف قریش عمدتاً بودند، افرادی مثل ابو لهب و ابو جهل و به خصوص ولید ابن مغیره که اینها هم متمول بودند، هم صاحب مقام بودند. در سوره مبارکه مدثر هنگامی که وعید شدید پروردگار رو در بدترین درکات جهنم پیرامون برخی از کفار میشنیدیم، به خصوص اونجایی که خداوند دو بار با تندی لعنت میکند و نفرین میکند دشمنان رسول اکرم را که میفرماید فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر، یکی از کسانی که مخاطب همین آیات تند الهی در سوره مبارکه مدثر بود همین ولید ابن مغیره بود که هم شخصی متمول بود و هم صاحب مقام و نفوذ در میان قریش. و این فرد همون کسی بود که هم با بیانات تندش رسول اکرم را متهم می‌کرد به سحر و جادو و جنون، و هم با حرکات زشت و ادا در آوردن در پشت پیامبر اکرم وجود مقدس اون حضرت رو مسخره می‌کرد. آیات شریفه سوره همزه هم درباره او نازل شد. البته مثل سایر آیات قرآن که مستاقاً شأن نزول خاصی رو داره، اما حکماً احکام این سوره مبارکه برای همه است، برای مؤمنین و کافرین فرقی نمی کنه. خداوند در این آیات به عظمت گناه اهانت به حریم افراد و حریم شکنی افراد مسلمان رو یادآور می شود، و اگر سرقت اموال اونها و یا از بین بردن جسم اونها و ظاهر اونها گناه بزرگی است، به مراتب سرقت آبروی افراد و حریم افراد در این سوره مبارکه بیان شده که گناهی بزرگتر و سختره. چنان که از جناب انس نقل شده است که میگوید روزی رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه برای ما خطبه خوندن و از شدت عذاب رباخاری فرمودند و فرمودند تا به اونجا که فرمودند اگر کسی یک درهم ربا بخوره در نزد پروردگار از 36 بار کار زشت اخلاقی و ارتباط نامشروع با محارم زشتره. خب رباخاری در میان عرب خیلی مرسوم بود، به خصوص قریشیان با اون تمولی که پیدا کرده بودند یکی از راه‌های درآمدشون از طریق قرض دادن و رباخاری به سایر قبائل و دیگران بود. انس میگوید این بیان رسول اکرم ما رو به شدت به وحشت واداشت. کار زشت ارتباط نامشروع برای ما بزرگ بود، اما رسول اکرم فرمود یک درهم رباخاری تا این حد عظیم و بزرگ است که از ده‌ها بار این گناه زشت عظیم‌تره. در این فضا بود که ما به شدت خودمون رو جمع کرده بودیم که ناگهان رسول اکرم فرمودند ولی بدانید که ان اربع ربا ارض الرجل المسلم، بدانید که بالاترین رباخاری ها و زشتترین رباخاری ها از بین بردن آبروی برادر مسلمان است. و سپس اضافه فرمودند که و اوحى الله عز وجل الى موسی بن عمران ان المغتاب اذا تاب فهو آخر من يدخل الجنه، کسی که در زندگی عادتش غیبت کردن و حریم شکنی سایر مسلمانان است، اگر توبه بکند آخرین نفری است که داخل بر بهشت می شود و اگر توبه نکند اولین نفری است که در قیامت وارد بر جهنم می شود و این لم یتوب و هو اول من یدخل النار. این رو برای این عرض کردم که در این سوره مبارکه می بینیم خداوند سخت ترین و شدید ترین برخوردها رو با افرادی می کند که اینها هرز زبانند و با زبان خودشون به دیگران اهانت می کنند یا با حرکات خودشون عیبجویی و طعنه‌زنی و حریم شکنی آبروی دیگران رو می کنند. و عجیب این است که در همین سوره هم خداوند می فرماید عموماً به این گناه کسانی روی می آرند که افرادی پست و بیشخصیت و ضعیفن، چون انسانهای قوی، انسانهای با شخصیت، انسانهای با اراده اگر عیبی هم در دیگری میبینن این جرأت رو دارن که در برابر اونها و در پیش روی اونها عیب اونها رو به اونها میگن. اما افراد ضعیف و عاجز هستند که چون جرأت نمیکنن در برابر دیگران عیوب اونها رو بگن، در پشت سر اونها هرز زبانی می کنند به تعبیر قرآن و با همز و لمز عیب دیگران رو می گن. چه زیبا فرمود امیر مؤمنان علی علیه السلام که فرمودند الغیبتو جهد العاجز. اصولا سیره غیبت کردن و سنت پشت سر دیگران حرف زدن این تلاش انسانهای زبون و ضعیف و عاجزه که انسان‌های با شهامت همیشه در پیش روی انسان عیوب انسان رو میگن و به تعبیر دیگه آدم‌های ضعیف از پشت خنجر میزنن، ولی انسان‌های جوانمرد در پیش رو در برابر انسان شمشیر میکشن اگر هم بخوان به جنگ کسی بیان. علیه حال خداوند در این سوره مبارکه درباره طعن زنان و هرز زبان با این تعبیر زیبا سوره را آغاز می کند که ویلون لکل همزتن لمزه، وای بر هر عیب جوی طعن زن یا وای بر هر اهانت کننده هرز زبان.
بسم الله الرحمن لينبذن في الحطمة وما أدريك ما الحطمة نار نار الله الموقدة التي تطلع على لفدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة.
اولین واژه آیه اولین سوره مبارکه واژه ویله که در یک ترجمه ابتدایی در زبان فارسی رو مترجمه میکنیم به وای. کلمه ایست که معمولاً در گرفتاری ها به کار برده میشه. صاحب المنجد و همچنین اقرب الموارد معنای ویل رو به هلاک، حلول شر و خلاصه واقع شدن در گرفتاری معنا میکنن. به عبارت دیگه وقتی که گفته میشود ویل لکل همزه لمزه، در یک ترجمه ساده فارسی ما ترجمه میکنیم هلاک و نابودی و واقع شدن در شرور مختلف برای هر طعن زن هر زبان است. ولی وقتی که با یک تفحص بیشتر به کتاب‌های لغت مراجعه می‌کنیم، مثلا در تفسیر شریف مجمع البیان ویل رو ترجمه می‌کنند به حزن، به پستی، به خزی. و در کتاب لغت تحقیق می‌بینیم ترجمه می‌کند ویل رو به گرفتاری‌های سختی که به حدی انسان رو در هم می‌پیچد که نزدیک به هلاک شدنه. به همین دلیل است که در انشاء ذم شدید و به تعبیر کتاب‌های لغت هنگامی که می‌خوان یک قدح اکید، یک نفرین، یک زشتی تندی رو درباره کسی به کار ببرن، با کلمه ویل به کار میبرن. به همین دلیل که در قرآن هم خداوند معمولاً در تهدیدها و وعیدهای تندی که درباره گناهان بزرگ برای اشخاص میخواد به کار ببرد، واژه ویل رو به کار میبره. مثل آیه شریفه ویل لکل افاکن اسیم، وای، هلاک، نابودی، سخت‌ترین صدمه‌ها و سختی‌ها برای کسانی است که بسیار گناهکارند و بسیار دروغگوند. بنابراین معمولاً در قرآن درباره گناهانی باید ببینیم ویل به کار میره که گویی عاقبت بسیار وخیمی رو برای چنین اشخاصی انتظار باید رفت. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. ببینید خداوند درباره کسانی که دین خدا رو تحریف میکنند، درباره کسانی که کتمان حقایق کتاب الهی رو میکنند، و در یک کلام کسانی که خلاصه با تحریف خدا و تحریف کلام خدا امتی رو سرگردان میکنند و به بیراهی میبرند، خداوند درباره اونها تعبیر ویل رو به کار میبره. پس از اینجا معلوم میشه کلمه ویل هرچند در فارسی به معنای وای هست، ولی اگر بخوایم معنای دقیقش رو در کتابهای لغت نگاه کنیم، گویی یک نوع تهدید و نفرین و انشاء ذم درباره گناهانی که قطعاً این گناهان انسان رو به جهنم و عذابهای دردناک و خطرات بسیار وخیم و عاقبت بسیار شومی مبتلا خواهد کرد. به همین دلیل که ما می‌بینیم در تفسیر شریف المیزان برای ماده ویل هرچند معنای هلاک رو ترجمه می‌کند، ولی در توضیح ویل می‌فرماید معمولاً در فریاد در مصیبت به کار می‌ره. کسی که در مصیبت‌های سخت واقع شده، آنچنان مصیبتی که گویی هلاکت نجات از اون مصیبته، مصیبتی که نابود شدن و از بین رفتن در او گویی یک امید برای کسی که تو اون مصیبت دچار شده. به تعبیر زیبای مرحوم علامه طباطبایی در المیزان، کسی که ویل میکند گویی استغاثه میکند به هلاکت تا از مصیبتی که گرفتار شده نجات پیدا کنه. همون تعبیر زیبای قرآن در آیه 49 سوره مبارکه کهف که میفرماید وقتی جهنمیان در جهنم قرار میگیرند و گرفتار عذاب دوزخ میشوند، آیه شریفه میفرماید و وضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فیه و یقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها. وقتی که نامه اعمال اونها در برابر اونها قرار میگیره و مجرمین با وحشت در آینده خودشون فکر میکنند، اون موقع است که کلمه ویل رو به کار میبرند و میگن وای بر ما، این چه کتاب و چه نامه اعمالی است که ریز و درشت اعمال ما در او احصا شده و جمع آوری شده و ما همه اعمال خودمون رو در او حاضر و آشکار میبینیم. یا در سوره مبارکه فرقان در آیه 28 تعبیر ویل در برابر کسانی است که با شدت غصه در عذاب قرار میگیرند و آرزو میکنند ای کاش قبل از اینکه در این موقعیت قرار بگیرند مرده بودند، نابود شده بودند و اصلا فراموش شده بودند. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد ازلنی عن الذکر بعد از جاءنی، تا پایان سوره. که ویلتا و لیتنی که آرزوس برای کسی است که میگوید ای کاش من دوستان ناجور و منحرفی رو به دوستی نمی گرفتم تا اونها من رو از یاد حق و توحید منحرف نمی کردن. پس نتیجه این که ویل در آیات قرآن هرچند به معنای وای یا هلاک یا حلول شر و غصه است، ولی معمولا در جایی به کار میده که شخص در مصیبتی واقع شده که اون مصیبت به مراتب از نابود شدن سخت‌تره و شخص به هلاکت استغاثه میکنه تا از اون مصیبت نجات پیدا کنه. به این ترتیب پس ویل لکل همزه لمزه، یعنی وای و نابودی و هلاکت آنچنان هلاکتی که راه گریز از اون نیست بر هر عیبجوی طعنه‌زن هرزه زبان. به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. توضیح بیشتر رو درباره آیه اول اجازه بدید در برنامه بعد خدمتتون عرض کنم. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدار.